بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدى المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل الله فرجه الشريف. در بحث از روایات دال بر استصحاب به مطلبی رسیدیم که اگر غیر از مرحوم آخوند شاید مطرح می کرد هرگز مورد توجه علما قرار نمی گرفت، ولی از اونجایی که گوینده این مطلب مرحوم آخوند صاحب کفایه هست مورد عنایت علما واقع شد. ایشون اومد به روایات کل شیء طاهر حتی تعلم انه خضر، الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، و کل شیء حلال حتی تعرف انه حرام تمسک کرد و فرمود اینها به غایت خود دلالت بر استصحاب داره. در صدرش در یک جا فرمود هم طهارت واقعی هم قاعده طهارت بیان میکنند که در تعلیقه بر رسائله، یک جا فرمود فقط طهارت واقعی رو بیان میکنند که در کفایه است. گفتیم اولا این روایات به این شکلی که مرحوم آخوند مطرح کرده مبنای روایی معتبری نداره. اونی که مبنای روایی معتبر داره کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت ان فقد قذر و ما لم تعلم فلیس علیک. این یک روایت از عمار و یک روایت صحیح دیگر الماء کله طاهر حتی یعلم انه قذر، که این از حماد بن عثمانه، و بالاخره روایت دیگر کل شیء فیه حلال و حرام، نه کل شیء حلال، فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. مرحوم آخوند ادعا کرد که این روایات به اطلاق خودشون شامل حالت شک هم میشن. کل شیء نظیف بیان میکنه همه چیز پاکند، حتی در حال شکم پاکن، اما خب این که همه چیز ذاتن پاکن این طهارت واقعی، این که در حال شک پاکن این طهارت ظاهری. و فرمود به غایت خود که حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر دلالت میکنه بر استصحاب. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در نقد این فرمایش فرمود طهارت و حلیت، طهارت و حلیت واقعی مجعول شرعی نیستند. آنچه که مجعول شرعی است نجاست است و حرمت. هرچی که نجس نیست پاک، هرچی که حرام نیست حلال. این فرمایش ایشون ظاهراً مبناش نکته‌ای بود که خودشون اشاره کردن، فرمودن اگه قرار باشه که حلیت هم جعلی باشه باید ما یه سری اشیاء داشته باشیم که نه برای اونها حلیت جعل شده نه حرمت. اگر قرار باشه طهارت هم مجعول باشه ما باید یه سری اشیاء داشته باشیم که نه برای اونها طهارت جعل شده نه نجاست. یه نکته دیگری هم که فرمود این بود که طهارت یه چیزی نیست، نجاست یه چیزیه، یه مفسده درست میکنه. حلیت یه چیزی نیست که مصلحتی داشته باشه، حرمت اون چیزیه که مفسده داره. شون اینو فرمود. دقت بفرمایید، حلیت وقتی ما میگیم یه چیزی حلاله، خب از منظر کی حلاله؟ معلومه دیگه، شارع. و وقتی ما میگیم یه چیزی پاکه، الان ما که داریم بحث میکنیم از منظر کی پاکه؟ شعار. پس ما کار نداریم به پاکی به معنای تمیزی عرفی، که اونم حالا توی یه نظره دیگه، اونم عرف هم برای خودش یه نظری داره. پس وقتی ما میگیم فلان چیز حلال است، یعنی شرعن. وقتی میگیم فلان چیز پاک است، یعنی شرعن. وقتی میگیم پاک و حلال از منظر شارعه، یعنی اینا مجعول شرعیه. مجعول شرعی که غیر از این نیست. امام فرمود اگر طهارت و حلیت مجعولان شرعیان باشه، اون وقت باید یه چیزایی باشه که نه پاک باشه نه نجس، یه چیزایی باشه که نه حلال باشه نه حرام. چه لزومی داره؟ شارع گفته یه چیزایی نجسه، هرچی غیر اینا پاک. تموم شد دیگه، واسطه نداره. یه چیزایی حرامه، هرچی غیر اینا حلال. بنابراین مشکلی در این نیست که حلیت و یا طهارت مجعول شرعی باشن، بلکه قطعا هستن. چون اصلا ما از منظر شارع وقتی داریم میگیم پاکه یا حلاله، یعنی جعل شرعی داره. و البته امام یه سوالی قبلنی که از دوستان کردن من اونجا جواب دادم، امام از اونایی نیستن که بگن احکام وضعی جعل مستقل ندارند. اون یه حرفی است که به شیخ نسبت داده میشه که شیخ فرموده احکام وضعی جعل مستقل ندارن، اونی که جعل میشه احکام تکلیفیه. امام از اینا نیست، معتقد احکام وضعی جعل مستقل داره. اما این که فرمود حلیت به معنای این نیستش که یه مصلحتی داره. بله، ضرورتاً چیزی که حلاله مصلحتی نداره. بله، ملاک جعل حلیت وجود مصلحت نیست، یا ملاک جعل طهارت وجود مصلحت نیست. همین که مفسده ای نداشته باشه حلال یا پاک. البته یه نکته ای رو توجه کنید، آقای صدر تو بحث جمع بین حکم ظاهری و واقعی، وقتی مسئله به اصطلاح تزاحم رو مطرح میکنه، البته تزاحم در نزد مولا نه تزاحم برای عبد، اونجا این بحث رو مطرح میکنه که اشیایی که الزامی در اونها نیست، یعنی حرمت یا وجوبی ندارند، اینا دو دستن. یه دست مباحات غیر اقتضایی اند، یعنی اینا مباح شدن برای خاطر اینکه اقتضاء حرمت و حلیتی، اقتضاء حرمت یا وجوبی نداشتن. یه دست مباحات اقتضایی اند، ایشون میگن یه سری چیزا مباحه، اینا مقتضی داشته برای اباحه. یه مقتضی که ایشون مطرح میکنه، مقتضی این نیست که تو خود اون شی یه مصلحتی وجود داشته باشه تا حلال بشه، نه. ایشون میفرمان شارع اگر میخواست خیلی ببنده در رو بر روی عبد، او رو در تنگنا قرار بده، عبد اکثر انسان‌ها زیر بار نمی‌رفت. برای اینکه عبد احساس تنگنا نکنه، احساس فشار نکنه، شارع آمده دایره‌ای رو مباح کرد. اینا مباحات اقتضاییه، به این معنا که اگه شارع میخواست خیلی سخت بگیره، هی بگه این نه اون نه اون نه اون نه، بسیاری از اینها همین جوری که سهل گرفته خیلی ها زیر بار نمیرن. حالا از این سخت در میخواست بگیره دیگه کسی نمیموند. ایشون میگه خود این اطلاق عبد، این رها بودن عبد، این که عبد احساس آزادی کنه، خودش یه مقتضیه. بنابراین اون مقتضی که امام میفرمان، اون مصلحتی که امام میفرمان، لازم نیست ضرورتا در خود شیء باشه که مثلا این چیز یه مصلحت داشته باشه تا حلال بشه. نه، کافیه همین مقدار که من در تنگنا نباشم اقتضا کرده شاره بگه حلال. بنابراین این فرمایش اولی که امام فرمودند که طهارت و حلیت، طهارت و حلیت واقعی مجعول شرعی نیستن، این درست نیست، اینا مجعولن. بله، اون نکته‌ای که امام فرمودن نکته درستی بود که در موضوع طهارت عرف برای خودش یه سیستمی داره که عرض کردیم جلسه قبل که ما از این فرمایش که ایشون اینجا گفتند و استفاده ای نکردن، ما در فقه استفاده کردیم و نتیجه گرفتیم که هر چیزی که به اندازه آب در نظر عرف پاک کننده باشه شرعاً پاک کننده است. بله، یه چیزی امام دارن که اینو به یه معنای دیگران هم دارن. این که ما بخوایم بگیم کل شیء طاهر هم دلالت داره بر حلیت طهارت واقعی هم طهارت ظاهری، این به وجدان لغوی و عرفی و حتی فقهی آقایون نمیچسبیده. عرض کردم اگه غیر آخوند گفته بود چه اصلا اعتنا نمیکرد کسی به این حرف، ولی خب آخوند گفته، شخصیت بزرگ علمیه، بعد هم در تعلیقه که دوتاشو گفته، حالا در چیز که یکیشو چیز کرد. این نکته، یعنی جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در یک عبارت، کل شیء طاهر، هم طهارت واقعی هم طهارت ظاهری، این برای امام لایتچسبک بوده. نه برای امام، برای مرحوم ناینی، نه برای مرحوم ناینی برای آقای خویی، نه برای مرحوم آقای خویی برای آقای صدر، برای اکثر علما، یعنی غیر آخوند تقریبا همه. اما اینکه چرا این نمیشه، خب امام اینطوری وارد شد، گفت اگر مثلا هم طهارت واقعی باشه هم طهارت ظاهری، طهارت واقعیش میشه اخبار، طهارت ظاهریش میشه انشا، جمع بین اخبار و انشا میشه. ما گفتیم نه، هر دوش انشاه، پس این میره کنار. بعد ایشون فرمود اگر ما بپذیریم طهارت و حلیت هم اینها حکمند، از اینجا به بعدش با ما همراه امام. میگه خب وقتی میگه فلان چیز پاکه، یعنی برای ذاتش داره پاکی رو جعل میکنه در به اصطلاح حکم واقعی، اما وقتی میگه که فلان چیز پاکه ظاهرن، یعنی بنا بذار بر پاکی، این داره بر بنا رو در واقع بیان میکنه، این دوتا جعله، جمع بین این دوتا جعل نمیشه. خب عرض کردم آخوند جوابی که داد این بود، گفت آقا کل شیء، این در تعلیقه فرمود به عمومش دلالت بر همه اشیا داره، به اطلاقش دلالت داره بر حالات مختلف از جمله شک. خب به اطلاقش دلالت داره، پس اشکال نداره جمع بین دوتا جعل، چون این در واقع به یک جهتی یه جهت رو بیان میکنه، به یه جهت دیگری یه جهت دیگر رو بیان میکنه. اشکالاتی که امام کرد، آخرین اشکالش هم حالا این بود که اگر قرار باشه این قاعده طهارت و حلیت که مال مشکوکه، اون یکی طهارت و حلیت واقعی، اونم بخوایم بگیم مقیاس، چون گفت اون که معنا نداره مقیا باشه حتی تعلم، اگر اون بخواد مقیا باشه، گفت در اون صورت ما باید بپذیریم که طهارت واقعی در اشیاء مشکوک هست، حلیت واقعی در اشیاء مشکوک هست. امام فرمود تو عرض کردم این، البته در مورد طهارتش مرحوم صاحب حدائق گفته، البته برش اشکال کردن همون اشکالاتی که در اصول مطرحه که آقای صدر هم اینجا اشاره میکنه. آقای صدر اول اومده به اصطلاح ایشون اتجاهات موجود در مورد این روایات رو مطرح کرده، یکی همون فرمایش آخونده در تعلیقه که صدرش دلالت میکنه بر حکم واقعی و قاعده طهارت و قاعده حلیت ذیلش دراعت میکنه بر استصحاب. اتجاع دوم فرمایش آخونده در کفایه که صدرش حکم واقعی ذیلش استصحاب. جناب شیخ به صاحب فصول نسبت داده که او میگه صدرش قاعده طهارت ذیلش استصحاب، یعنی با آخوند فرق داره. آخوند میگه یه جا میگه صدرش هم قاعده طهارت هم طهارت واقعی ذیلش استصحاب، یه جای دیگه میگه صدرش طهارت واقعی ذیلش استصحاب. صاحب فصول گفته نه، صدرش طهارت ظاهری ذیلش استصحاب، یا صدرش حلیت ظاهری ذیلش استصحاب. اتجاه سوم که همون جریان مشهوره که آقا کلن کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، البته عرض کردم انه نجس نداری، این یه قاعده رو بیان میکنه، اونم قاعده طهارته. کل شیء لک حلال که نداریم، کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال، این فقط قاعده حلیت بیان میکنه، مثلا دو چیز بیان نمیکنه، حکم واقعی و نمیدونم استصحاب، یا حکم واقعی و قاعده طهارت و نمیدونم استصحاب، اینا نیست، فقط یه چیز، اون یه چیز هم گفتن قاعده. البته ایشون میگه در این که اون یک چیز چیه یه اختلافاتی هست. صاحب حدایق گفته اون یک چیز عبارت است از طهارت و طهارت واقعی، کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه قذر، میگه همه و چیز برای شما پاکه تا اینکه شما بدونی نجسه، یعنی تا وقتی علم به نجاست پیدا نکردی واقعا پاکه نه ظاهرا. ما میگیم ظاهرا، ایشون میگه نه واقعا پاکه. جناب آقای سعد به شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت میده، میگه ایشون گفته اون ذیل حدیث دلالت داره بر قاعده استصحاب، که این معناش میشه یعنی شیخ میخواد بگه که این قاعده در مورد آب، البته الماء کله طاهر حتی تعلم انه نجس، گفته این دلالت میکنه بر قاعده استصحاب و یعنی این دلالت بر قاعده طهارت نداره و فقط بر قاعده استصحاب دلالت داره، که ایشون البته میگه یه میلی بهش داره، یعنی یه جایی یه چیزی گفته که مثلا یه همچین معنایی ازش میشه استشمام کرد. خب بعد آقای سعد وارد میشه در نقد این نظریات و بررسی نتیجه، که البته نتیجه نهایی که ایشون میگیره همین استش که از این روایات فقط یک چیز استفاده میشه، اونم قاعده طهارت یا قاعده حلیت. در مورد فرمایش آخوند که آخوند گفته ما از اطلاق استفاده میکنیم، ایشون میگه اینو دو جور میشه معنا کرد، یه تقریب اول میگه که حالا خیلی مهم نیست، یه تقریب دوم میگه ایشون. تقریب دوم اینه که آخوند میخواد به اطلاق احوالی تمسک بکنه، که ظاهر عبارت آخوند هم همینه، که میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، خب عموم کل شیء همه چیزو میگیره، پس همه چیز پاکند، پاکی واقعی. اطلاق کل شیء همه حالات شیء رو میگیره از جمله این حالت که مشکوکه. آخوند اینو گفت، گفت از جمله این حالت که مشکوکه. بعد در نقد این گفتن ببینید آقا، یکی از نقدها که این بحث شما در اطلاق گفتیم، در تفسیر اطلاق سه نظریه وجود داره. یه نظریه اینه که مطلق آن است که گوینده تمام حالات متصور برای شیء در نظر میگیره و میگه این حکم برای این موضوع با در تمام این حالات ثابت. مثلا وقتی میگه احل الله البیع، تمام حالات بیع در نظر میگیره، بعد میگه اون حکم حلیت برای تمام این حالات ثابت. اصطلاحاً به این میگن جمع القیود، یعنی تمام حالات رو در نظر گرفته جمع کرده. این نظریه نظریه ایست که تقریباً اکثریت علمای اصول باش مخالفن. نظر دوم اینه که شارع یا اون گوینده، حالا اون کسی که داره حکم رو جعل میکنه، تمام حالات رو در نظر گرفته، بعد گفته هیچ کدوم اینها در حکم من دخیل نیست، یعنی اینا رو در نظر نگرفته، به این معنا که این حالات رو در نظر نگرفته، اما این که در نظر نگرفته به این توجه کرده، اینو در نظر گرفته، که به اصطلاحاً به این میگن لا به شرط قسمی. اون اولی رو بهش میگن به شرط شیء. این هم ما قبول نداریم تو بحث اطلاق. ما معتقدیم اطلاق این است که شارع هیچ کدوم از حالاتی که برای این شیء پیدا میشه رو در نظر نگرفته و در نظر نگرفتن خودش رو هم در نظر نگرفته. بنابراین وقتی گفته کل شیئن، این که شیء چه حالاتی براش پیش میاد، یکی از اونها شکه، اینو در نظر نگرفته. و این که در نظر نگرفته، اینو هم در نظر نگرفته، فقط به اونی که توجه کرده ذات شیء، کل شیئن. پس داره وقتی میگه کل شیئن حلال یا فیه حلال و حرام، که حالا این عبارت وارد شده در روایت، اون عبارت نیست، یا کل شیئن طاهر، وقتی میگه اونی که در نظر گرفته شارع، تمام اشیاء بدون اینکه حالات اونا رو در نظر گرفته باشه و بدون اینکه در نظر نگرفتن حالات اونها رو در نظر گرفته باشه، نه. بنابراین این که شما میگید، یعنی تعبیر آخوند اینه که به اطلاق شامل تمام حالات میشه از جمله حالت شک، نه، این اصلا در نظر نگرفته تمام حالات رو، هیچ حالتی رو در نظر نگرفته از جمله حالت شک رو. بعد اینجا یک اشکالی ممکنه مطرح بشه که خوب اب نداره. شما میگی که کل شیئن یعنی شارع شیء رو در نظر گرفته، حالاتی که براش پیش میاد در نظر نگرفته، در نظر نگرفتنش هم در نظر نگرفته، که البته این حکم برای این شیء ثابته در تمام اون حالات از جمله در حالت شک. پس دوباره برمیگرده اشکال آخون، آخون میگه پس این در مورد شک هم باقیه. اون وقت شما میگی آقا اینکه این شیء در حالات مختلف حکمش این باشه با اونی که در حالت شک حکمش این باشه فرق داره. چه فرقی داره؟ میگه آقا اینکه این شیء در حالات مختلف مثلا پاک باشه یا در حالات مختلف مثلا حلال باشه، اگر حالا با قطع نظر از اون ذیلش که حالا ازش ما میفهمیم مثلا کلن داره حکم ظاهری بیان میکنه، اگر اون ذیل نبود فقط میگه کل شیئن طاهر یا کل شیئن حلال، اگر این میگه شیء در حالات مختلف حلاله یا در حالات مختلف پاکه، این حلیت یا پاکی واقعی رو داره میگه، در حالی که اون حالت شک رو که شما میگی، یعنی میگه وقتی شک داری که حلاله یا نه بازم بگو حلاله، یا شک داری که پاکه یا نه بازم بگو پاکه، این حلیت و پاکی ظاهریه، اینا دوتا با هم یه فرق دارن، دوتا حکم متفاوتن. آخوند به این جواب داد، آخوند گفت خب نداره، تفاوت حکم به خاطر تفاوت موضوعه، یه جا حکم واقعیه به خاطر اینکه در موضوع شک اخذ نشده، یه جا حکم ظاهریه به خاطر اینکه در موضوع شک اخذ شده. امام اینجا اشکال کرد، امام گفت جمع بین این دوتا جعل، جعل واقعی و ظاهری، با فرض اینکه واقعی هم جعل باشه که ما گفتیم هست، امام گفت نیست ولی ما گفتیم هست، امام گفت جمع بین این دوتا جعل، یعنی جعل ظاهری و جعل واقعی، این در یک عبارت و در یک جعل ممکن نیست، چون دو سنخن هستن، دو سنخن، یکی حکم واقعیه برای ذات اشیاء، یکی حکم ظاهریه برای شیء بما انه مشکوک، نمیگه واقعا پاکه، میگه ظاهرا پاکه، یا به تعبیر امام میگه بنا رو بذار بر این که پاکه، یا بنا رو بذار بر این که حلاله. خب حالا این بحث وقت ما گذشت ادامه داره، دنباله بحث من فردا انشالله توضیح میدم، اگر خدا بخواد سعی میکنیم که این مقداری زودتر به نتیجه برسونیم. ولی ترس کردم چون فرمایش آخوند بوده همه اظهار نظر کردن و خب اظهار نظرها رو هم آقای صدر اصرار داره یه جورایی اون مهماشو ذکر کنه، فرمایشات مرحوم نائینی، فرمایشات مرحوم های خویی، حتی فرمایشات مرحوم عاشق عبدالکریم حائری که حالا من ندیدم آقای صدر جایی به عاشق عبدالکریم خیلی توجهی کنه، اینجا یه مطلب از ایشون هم نقل کرده، البته از قول مرحوم اصفهانی نقل کرده نه از قول خود حاج شیخ. به هر حال بعد حالا توجه دارید که این هم جالبه که مرحوم اصفهانی از قول حاج شیخ یه اشکالی نقل کرده. مرحوم اصفهانی و حاج شیخ هر دو شاگردای آخوند بودن و معمولا اینا از معاصرین از همدیگه خیلی نقل نمی کردن، ولی اینجا مرحوم اصفهانی از حاج شیخ نقل کرده در کتاب درر. به هر حال این مناقشه دوم که نقل اشکال مرحوم اصفهانی است از مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی، انشاءالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد.